برنامه تاریخ شفاهی، بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با جناب دکتر احمد احمدی، نوار شماره 4، روی یکم اوت 1991، مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. آقای دکتر احمدی، داشتید راجع به سازمان وزارت کشاورزی صحبت می‌کردم.
ولی یکی معاملات زراعت که کارش مربوط می‌شد به کارهای کشت از مرحله اولیه تا آخر، یعنی طرح‌هایی که در این کار انجام می‌شد، طرح‌هایی در این موضوع بوده، مثلا طرح کشت گندم، افزایش گندم در مزاره، طرح‌های تبدکاری، طرح‌های دانه‌های مکانی، طرح‌های حروفه، تمام کارهایی که مربوط می‌شد به کار زراعت بلکت این به نظر این معاملت بود. و یک معاملت دیگه ایجاد شد در ایوان معاملت دام، که تمام کارهایی که مربوط شد دام، یکی از اصول مهم کشاورزی بود برای دام داری، که هر چی کاری که مربوط به دام میشه از این نظر معاملت دام میشه. یک معاملت دیگه که خیلی اندازش معاملت تحقیقات بود، که تمام کارهای تحقیقاتی زیر نظر معاملت شد. و یکم معاملت امور استان‌ها، برای که در همون موقع صحبت از این بود که دولت نظر سیاسی و سازماندهی دیسنترالایز بشه، معاملت بشه که جواب هماهنگ کننده کارهای استان‌ها بشه، که با من بتونه مسافرت کنه به استان‌های مختلف، اشکالات رو ببینه، با استاندارا در تماس باشه، ببینه چه کارهایی میتونه بکنه، که بتونه به صورت دولوشن، یعنی دقیقاً تصمیم گیره و یک تصمیم دیگه میشه از پایین به دولت، و این معاملت کارش هم آهنگی این کارها رو فیرفت بزنید، که این اینا تمام چیزای جدیدی بود که برای سازماندهی جدید ایجاد شده که این کارها رو داشت. و علاوه بر این یه معاملت جنگل بود که خود سازمان جنگلوانی خب یه خیلی جداگانی بود، کاملا نتایی که شده بود که کارهای محتم و جمعه اون رو دیگه نمیشد بخوان سیستم خودش نگه میداشته که تمام کارهای اون رو نبود که جنگل و بحر برنامه جنگل و بحر مرداری آن که اون تد هم سازمانی که قبلا داشت انجام بود.
بوده این ها بس معاونت جنگل و این ها سرطقه یا رئیس این مؤسسه رئیس سازمان جنگلبانی کشور.
علاوه بر این چند تا سازمان بود که اون سازمان ها سازمان های بودن که زیر نظر وزیر انجام وزیر بودن، یکی سازمان ترویج بود، یکی سازمان های مؤسسه سازمان بذر و مهان بود برای تولید بذر، سازمان کود شیمیایی بود برای تولید کود شیمیایی، سازمان شیر بود که از اون دیگه بازم زیر نظر پاسته بود، سازمان های مختلف. و یه سازمان خیلی مهمش این بود سازمان کشت و صنعت و شرکت های سامی زراعی و شرکت های سامی تولید، یه سازمانی برای کشت بزرگ بسوند که تمام کارهایی که مربوط می شد به چون نوزاد کنه ادغام که بودن نمی شد یه معاملت برد، یه سازمان فقط کارهای کشتران کنه، یه سازمان کارهای قابلی تولید کنه، یکی کارهای شرکت های سامی زراعی، برای اینکه بشونه کاملا اینا را هم آهم کنه برم دیگه یه سازمانی درست شد که تمام کارهای کشاورزی در این شده بزرگ زیر نظر اون سازمان انجام بسید. و به همین ترتیب سعی کردیم که پیاده کنیم کارهای کشاورزی رو در استانها به صورت اجرایی در گرفت، به واحد ها به صورت اجرایی در گرفت، از ده که شروع شد تا بالا، یعنی در ده یه نفر باشه که مسئولیت کامل رو بشه در برای همه در تمام عوامل، بعد خود این در جایی که احتیاج هست مثلا فرض فرض به کسی که در کار ترویج دام باشید خودش فقط بکنه با ما مرکز استان، یه در اونجایی که در شهری که
در شهرستانی
که هستش بگه آقا دامدار بدون، یا اگه دامدار مهمان رو تخصیص دامداری بدون، اگر در اونجا مثلا اقتصاد این که حتما یه دستگاه خیلی قوی برای دامداری بدون احتیاج بود که بگم طبق اولویت از نزدیکترین استان میره اگه در خود استان این بتونن تمام به اصطلاح حد اکثر استفاده از نیروی انسانی بکنن. و یه دیگه یه کار دیگه که به وجود اومد در اونجا از نظر سازماندهی موضوع تحقیقات در ایران در وزارت کشاورزی تحقیقات در تمام ایستگاه مختلف انجام میشه در تمام قسمت ساخت در استانهای مختلف در شهرستان مختلف ولی این تحقیقات کشه با هم دیگه هماهنگی نداشت. وزارت کشاورزی هست این گرفت که تحقیقات رو بیاد و در پنج منطقه کشور که نماینده میشود بتونید پنج منطقه نماینده اصطلاح کلیه یه منطقه باشن
یعنی در واقع
به کشور رو پنج منطقه تقسیم کرد که میتونه این قسمت ها مثلا فرض کنید قسمت شمالی و اطراف برخزه که فقط بارندگی مثلا داشت مثلا 700
یعنی با شرایط اقلیمی همسان
در اونجا ما احتیاج پیدا کنیم به یک مرکز تحقیقات وسیع که دیگه قریه قریه در هر دهی کسی تحقیقات نکنه، تمام تحقیقات که مربوط میشه به ناحیه شما در این مرکز انجام بشه. یک مثلا در مرکز گذاشته میشه برای نقاط مثل آذربایجان و لرستان که اون نقاط هم در بر میگیره، یکی در قسمت فلات مرکزی که تهران و یزد و اصفهان اینا رو دیگه، یکی در برای قسمت غربی و یکی هم در قسمت جنوبی که این مرکز تحقیقات به جایی که اونجا جلسه کردم سانسای کوچیک باشه در اطراف از وجود انسانی از نیرو انسانی حد اکثر استفاده میشه و اینا بیان در این مراکز و شروع کنن به خدمت. و وقتی که لازم نیست که حتما مثلا استان اصفهان یه مرکز تحقیقات خاصی برخواست میشه، ممکن این در کرمانشاه مثلا باشه ولی کم خوب سرویس بده به استان خراسان، ولی کم تمام تحقیقات اصلی در این مراکز وجود بیاد که اینجا اینا برای اینجا میشه که بتونن دولت و یکی دیگه از کاری که کنید داری سازماندهی برای تحقیقات
این به صدا سازماندهی که الان شما راجع بهش صحبت میکنید در عمل پیاده شد، یعنی شما این سازمان رو ایجاد کردید و بعد تغییرات لازم رو در نظام سازماندهی این رو با مؤسسه به صدا مدیریت صنعتی و انجام دادید از یه طرف با به صدا سازمان امور اداری و استخدامی برای به صدا مشخص کردن و پوزیسیون دادن و تمام اینا دیگه
مسئله نداشتیم. با اون با رئیس وقتش با که آقای امین آلی مردون صحبت شد در از اینکه تحرارشون دادیم و با قشن را بکنیم کار در میدونیم کار سازماندهیش خیلی کار مشکلی بود و باید دائما مثلا در جایی که میدیم اگه اشکالی هست عوضش کنیم بازون عوض کنیم چون چیزی جدیدی بود خیلی برای مردم مشکل بود، یعنی برای مردم به خصوص اونایی که در این
کار
کردن مشکل بود که قبول کنن مثلا برس کنید یه نفعی که همش به صورت ترخان فقط به معامله ترخان نگاه میکرد یه نفعی این ارزشیابی و پیگیری در درست شده برای خیلی مشکل بود که فکر کنید با چون تفاده رو بزنید کنید خیلی خب این عواشی نشتش مرحله ای بودن این هم که درست من نظر میخوام این چون در رویب نکشوازی صحبت میکنیم اگر که شما موافقت کنیم من میخواست یه نکته در باره اصلا تشکیل وزارت کشاورزی به صورت سازمانی در ایران که در اون موضوع سازمان وزارت کشاورزی مطرح میشه برای اینکه این بمونه اگه یه چیزایی من تهیه کردم مطالعه کردم که بگم خدمت
شما
طوری که من تحقیق کردم در سال 1894 میلادی به دستخط مظفرالدین‌شاه وزارت خامسه‌جات و فلاحه تأسیس شد. پس از مدتی خامسه‌جات بودن دارایی محترم شد و امور فلاحه زمینه وزارت فلاحه و تجارت و فواید عامه میشه. در سال 1917 در وزارت فلاحت و تجارت و فنادامه اداره کل تجارت فلاحت تأسیس میشه که این رو اداره و همچنین اداره امتیازات اداره جنگل ها تحت نظر یه مدیر کل انجام داشته میکنه. این در سال 1917 در 1920 به فرمان سردار سپه اداره کل خالص تجارت وزارت جنگل داده میشه و برای اینکه بتونن امور دهات خالصه مثلا به صورت عملی شروع کنه به کار، در یه مدرسه مثل مدرسه فلاحت در تهران تشکیل شد. در 1925 دانشجویان این مدرسه فارغ التحصیل میشن از مدرسه فلاحت و مدرسه عالیه فلاحت در اون موقع از اداره کل خالص تجارت که برای درست کردن این بچه ها که برن بدن دفعات جدا میشه و جزء وزارت فلاحت و فوادامه و تجارت میشه و در همین سال اداره کل فلاحت تشکیل میشه که این اداره کل فلاحت یه نفر در موقع در همون موقع یه رئیس داشته یا یه منشی داشته و یه پیشخدمت. ولی با کادر جدید که تعیین شده بوده و خب پیشبینی کرده بوده سردار سپه برای این کار که دارن برای این کار تأسیسات جدید وزارت اداره فلاحت درست میشه و در این تشکیلات جدید عبارت بودن که تشکیلات کنید دفعات حیوانی سرمسازی حسرک یعنی که از بزرگترین مناطق علمی ایران میشه برای بزرگترین صدا مؤسسه دفعات و نباتی و دفع ملخ، مؤسسه چایکاری و لایجان و مؤسسه که مرکب میشه که اینا اولین سازمان کشاورزی ایران بودن که در 1925 درست میشه و بعد در سال 1930 وزارت فلاحت و تجارت آباد عامه به دو رو تقسیم میشه. یکیش اقتصاد ملی بوده که شامل ادارهای فلاحت و تجارت و معادل بود و دیگری وزارت راه و در سال 1932 وزارت اقتصاد به سه اداره کل اقتصاد ملی به سه اداره کل تقسیم میشه که برای اداره کل فلاحت، اداره کل صناعت و اداره کل تجارت و در سال 41 اداره کل فلاحت یا کشاورزی تبدیل وزارت کشاورزی میشه. پس در این رسته سال 41 از زمین در سال 68 وزارت کشاورزی به دلایل مختلف یک از دلایلش میگفتن کار اصلاح ارضی خیلی زیاد شده تا چند سایی بود به چهار قسمت میشه که یکیش وزارت کشاورزی بود که وزارت تولیدات کشاورزی مواد مصرفی وزارت اصلاحات ارضی و وزارت منابع طبیعی و در سال 1972 وزارت منابع طبیعی در وزارت کشاورزی ادغام میشه و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی وجود داره و تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی هم منحل میشه و در سال 1977 وزارت کشاورزی تعاون و دامودستایی یا اصلاحات ارضی که در وزارت کشاورزی ادغام میشه و وزارتخانه جدیدی به اسم وزارت کشاورزی با عنوان دوستایی تشکیل میشه.
یعنی در وقتی که شما شدید وزیر کشاورزی این وزارتخانه اولا تمام اونجایی که ازش منتظر شده دوباره بازگشته بود بهش و وزارت تعاون و روسا هم از این جهت که کار اصلاحات ارضی و غیره به اتمام رسیده بود دوباره برمیگرده به وزارت کشاورزی.
یه نکته جالب اینجاست که وقتی که من شروع کردم به کار در وزارت کشاورزی که همه اینا با هم یکی بودن شاید در اون موقع اگر اشتباه نکنم درست نمیدونم شاید بیشتر از 6000 نفر کارمند وزارت کشاورزی نداشت ولی خود که من شدم وزیر کشاورزی 33500 نفر کار برد.
یعنی از چه سالی تا چه سالی؟ از
سال 60
سال 60 در حدود 6000 داشت
و من اختیار رفتم 33,000
نفر. 33,500 نفر اونید. یک سال دیگه قبل از اینی که بریم به مسائل نوع دیگری بپردازیم، وقت شما وارد وزارت کشاورزی شما اون وزیر کشاورزی و کسانی که در اطراف بودن در جو کام کردن، این احساس داشتید که یک به اصطلاح فرهنگی به نام اینجوری بگم فرهنگ کشاورزی در ایران ایجاد شده که این در وزارت کشاورزی به اصطلاح نوز گرفته، اعضای وزارت کشاورزی کم و بیش به مسئله کشاورزی در سطح مملکت به یک طریق بهش نگاه میکردن یا که تضاد زیاد بود بینشون؟
من نظر خواهم میدونم من درست متوجه چیز نشونم
بده دوباره به این صورت بگم. خب وزارت کشاورزی از سالهای مثلا اواسط سال دهه 60 بگیرید و بعد به خصوص بعدش اون اوایل اواخر دهه 60 اوایل دهه 70 در مسیری عمل کرده بود که مسیر رو بیشتر تصور بکنم کسی که بیش از هر کسی روش تأثیر داشت آقای روحانی بود.
از چه نظر؟
از نظر مشخص کردن سیاست کشاورزی در ایران. میخوام ببینم که این برداشته که آقای روحانی داشت از این نظر سیاست از نظر سیاست کشاورزی تا چه حدی در وزارت کشاورزی و کسانی که در وزارت کشاورزی کار میکردند گسترده شده بود، رسوخ کرده بود و که در واقع به این دلیل دارم میگم که ایشون فرهنگ کشاورزی ایجاد شده باشه در مملکت. این فقط سوال است، نمیدونم که اینجوری شده
یا نه. این من خوب ساعتون کاری فهمیدید. حقیقتا تا اونجایی که من شخصا تجربه داشتم فکر نمی کنم که این فرهنگ کشاورزی ایجاد شده بود در بین افراد. یعنی چون دائما تغییر در تلاطم بود وضع وزارت کشاورزی، یه موقعی از کشاورزی میخواد تولیدات موقعی و کارمندا در تغییر بودن، هیچ وقت اون هماهنگی لازم بین کارمندا ایجاد نشده بوده، مگر کسانی که سر یک کار بودن دائما هم کار میکردن. و نکته دیگه اینجا بود که با کمال تأسف اینو من دارم عرض میکنم، تصمیم گیری همیشه از بالا به پایین بود، هیچ وقت از پایین و بالا نمیومد. در نتیجه کارمندا خودشون جزئی از اون وزارت‌ها نمی‌دونستن. کارشون بود که یه حقوق بگیرن آخر سر هم برن خونه بخوابن زندگی کنن. و اگر خب یه دو ادعی هم بودن که حقوقشون کم بود بخوام دوست و کار بیان انجام بدن اگر بتونن زندگی کنن. این تصمیم گیری همیشه از بالا میاد به پایین، نه از پایین تصمیم گیری از دست نظر کارمنده گرفته نمیشون برای کارا. برای یه کار مثلا بعدم نمیخوام اینجا یه موضوعی بکنم به صورت انتقاد بگم، مثلا یه کاری که آقای مهندسمانی کردن این بود که به نظر من خیلی کار خوب بوده ولی برای کارمنده بوده کردی کار خوبی نبود. آن این بود که ایشون مدن یک آکتریای خیلی مدرن در وزارت کشاورزی درست کردن و کارمندایی که در قسمت مرکزی وزارت کشاورزی کار میکردن میتونستن نهار بخورن اونجا و دستور دادن که کارمندا از صبح تا بعد از ظهر کار کنن که بتونن روز هفته دو روز تعطیل داشته باشن. خب این برای کارمندای وزارت کشاورزی از یه نظر خیلی خوب بود، برای اینکه حقیقتا برای عده‌شون که حقوق بنازه کافی نداشتن با سابسیدی که وزارت کشاورزی میداد برای نهار و نهارهای خیلی خوبشون دادن مثل نهار، ولی بعد اینکه اون نهار رو اونجا میخوردن همشون باد میکردن خیلی و اینقدر دارن نهار میخوردن که مثلا یه کار کنن یا دائما اونجا شده بود محیطی که برای دوستاشون بیاد و شروع کنن به کار کردن. در نتیجه از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر که کار ساعت کارشون سال 14 میفرد اکثرا توی کافتریا بودم، کارانده قسمت مرکزی و کار لازم رو انجام نمیشد. از طرف دیگه اینو کارمنده وقتی میرفتم خونه دیگه فرصت کار کردن دوم نداشتم، چون تعداد زیادی از این کارمنده کار میکردم در بیرون. مثلا اگر تو مثلا کسانی که تو کارهای امور مالی بودن بعد از اون میرفتش حسابداری یه جا دیگه کرد، یا اینکه اگر تو کار کشاورزی میرفت کار مهندسی کنسالتی میکرد مهندسی مشابه میشد در جای دیگه کار میکرد. در یه کسی تو کارهای مثل گلسردار گل بود میرفت توی جاهای دیگه باغداری میکرد. به هر حال کمتر از کارمندایی بودن که فقط یک کار بکنن، مجبورن کارهای زیادتر کنن. خب طبیعتا متوقتی که وزارت چهار یا پنج وزارت خون تعطیل میشد اینا به کارشون نمیرسیدن. از نظر تجدد و یه کار جدید به نظر من کار آقای منصوری خیلی کار خوب بودش، ولی از نظر عملی بودن کاری بود که با وضع مردم اون موقع جور در میومد. خب وقتی که من اومدم اونجا و ازش رو نپرسیده بود کسی که این کار رو بخورید، وقتی من رفتم این رو توی رفراندوم گذاشتم، برای همه کارمندای وزارت کشاورزی در محل کار میکردن یه کاغذ برسیم که آقا کدوم سیستم رو دادتون میخواد بشه. از ساعت 8 بشه تو ساعت 5 بعد از ظهر با نهار فقط بشه تو نهارگه سر بشه نخوریم، یا اینکه دلتون میخواد از ساعت 8 بشه بتون تا 2 بعد از ظهر یه بند نهار تا یه ساندویچ کن نهار رو یه ساندویچ بخوریم و بعدم هر کن به تو بخواد ما حاضر هستیم به اون رویه با تو ادام کنیم. توافق کردن که اصلا کافتاری از بین بره و از بشه از ساعت 8 تا 2 برد. و این همطور که گفتم البته برای مثال بود، بالاخره کارمنده قبول کردن که از 8 تا 2 بعد از ظهر بیان هر روز سر کار و هر تو روزهای پنجشنبه منتها پنجشنبه ها ظهر تعطیل بشه که همون ساعات کاری که قبلا میکردن انجام بدن بدون اینکه غذا بخورن. به این ترتیب میتونستن اونایی که کار دارن بعد از ظهر برن سر کارشون و در ضمن اون موقعی که تو دفتر دارن کار میکنن اونجایی که امکان داشت حداکثر و حداکثر راندمان کار کنن. این یکی از مسائلی بود که باید بنظر نظرخواهی از مردم با همین رو همین سیاست نظرخواهی، چون در همون موقع هم تو که از کردم قبلا ترتیبی داده شده بود که دولت نظرش این بود که اصلا دیسنترالایز بشه کارا و مقدمات این هم پیش اومده بود، ما جلسات مختلف وزارت کشاورزی داشت با استانها که همین خود وزیر شرکت میکرد در استانها با مردم، این که از طرف استانداری مردم که عضو انجمن شهر بودن یا عضو شرکت های تعاونی سامی زایی بودن، نماینده های مختلف از هر سمتی در اونجا در عضو قسمت بازار برای فروش بودن، مشکلات اینا در اونجا مطرح میشد. البته همیشه در تمام این قسمت ها مدیر کل کشاورزی وقت حضور داشت که ببینه مشکلات اینا چیه، چه کارهایی رو میتونه وزارت کشاورزی برای برداشت مشکلات مردم برداره. و به تدریج داشت برنامه های اجرا میشد که خود استان ها بتونن در کارهایی که به مملکت به طور کلی ارتباط داشت، مثلا فرض کنید وقتی که مبارزه با آفاق میشد، آفاق مثلا ملخ که نمیزه، خب این یه ناحیه فقط نبود، تمام قسمت جنوبی رو ملخ میگه، اون یک کاری بود که از طرف دولت باید یه مرتبه انجام میشه، ولی بعد تمام یه دو چه ست استان ممکنه به هم تمام بشه که باید وسیلش خود استان مرکزی باید این کار یعنی قسمت سمت مرکز باید با این کار ارتباط داشت که مجهز برای این کار، ولی جایی که مسائلی بود که مربوط به خود اون استان میشد که میتونستن استاندار میتونست اون مسائل رو با کمک مردم و با مشارکت وزارت کشاورزی برطرف کنه. اون کارا رو ما سعی میکرد، یعنی وزارت کشاورزی سعی میکرد که در استان ها خودش اون مسائل رو حل کنه و این کارا از طرف مردم شروع میشه و در اونجا حل میشه.
این یه مطلبی بودش که با رفتن شما در وزارت کشاورزی آغاز شد، به خاطر اینکه به نظر میرسه که در گذشته به هر حال رهبری وزارت کشاورزی بیشتر متوجه فعالیت های متمرکزتر بود تا این کردن تمرکز در زمین های مختلف. این صحیحه؟
این فهمیدیم که در زمانی که من رفتم اونجا این کار شروع شد، نمیتونم دقیقا بگم که این کار در اون موقع شد، برای اینکه این قبلا در کابینه آقای هویدا وقتی نخست وزیر بودن اصولا قانون وزارت کشاورزی و طاعون و موسا که با هم ادغام شدن در اون قانون نوشته شده بود که در خود برای همون سیاست در عدم تمرکز در وزارت کشاورزی باید در استان‌ها دارای شوراهایی باشه، شورای کشاورزی که از مردم تشکیل شده، ولی هنوز چون که وزارت کشاورزی و تعاون روستایی و وزارت خونه بود تازه درست شده بود، نرسیده بودن که به صورت کامل این کار بکنن. در نتیجه من نمیتونم کردیتشو خودم بگیرم، ولی این قانون برای این کار بود و وزارت کشاورزی موظف بود که این کار بکنه که از برمی‌خوره به زمان آقای هویدا که این کارا باید شروع می شد از اون موقع، ولی خب تازه درست شد که کار بشه و اصلا با قانون جدید گذاری دادن. رو همین اصل بود که ما نظرخواهی می خواستیم بیشتر از مردم بکنیم. دیگه از کارهایی که در اونجا شروع شد در این موقعی که زرگیر بزرد خونه جدید این بود که سعی بشه کارهای تحقیقاتی، خیلی کارهایی که امکان داره تحقیقاتش از توسط پژوهشگران اجرا بشه، مخصوصا تحقیقات بیسیک، اینا از طرف دانشگاه بشه و بذار کشاورزی بینه کمک کنه. قبل از این قبلا میتونم بگم که ارتباط چندانی با وزارت کشاورزی و دانشگاه ها نداشتم. یعنی هر دانشگاهی برای خودش تکراری میکرد، تحقیقات داشت و وزارت کشاورزی برای خودش تحقیقات داشت، ولی هیچ وقت با هم دیگه نمیان بشینن در دیگه تحقیقاتی رو با هم اجرا کنن، یا اینکه برن روی بگیرن از نظر علحم چه چیزه رو مثلا میتونن در استان تهران درست کنن که به درد در استان کرمان هم بخوره، یا مثلا به درد فرض کنن استان اصفهان هم بخوره که با دانشگاه کشاورزی کرج اون کار رو انجام بده. خوشبختانه این کار در اون موقع در سال 1977 و 78 هم انجام شد. یعنی وزارت کشاورزی سعی کرد که با تمام دانشگاهی که میتونستن کارهای تحقیقاتی انجام بدن با اینا ترتیب برنامه‌های کشاورزی بده، ترتیب برنامه‌های علمی رو بده که این در اون قسمت‌ها
اینه اونتن با دانشکده‌های کشاورزی که در دانشگاه‌های مثلا دانشکده کشاورزی و شاید هم همچنین مثلا دانشکده‌های علوم
غیره بتونن با همدیگه همکاری کنن در قسمت مسائلی که میتونن حل کنن. به این ترتیب این دو هستاش، یکی این که کسانی که میومدن از دانشکده کشاورزی بیرون در ضمنی که دانشکده اونجا بودن از اوضاع مملکت که در کجاهای مختلف هم که چه چی میذاره اطلاع پیدا کردن و حتی تشریح میکردیم که شاگردهایی که در سال آخر شدن در مسترشون دارن کار میکنن بتونن بیان از این پروژه‌های وزارت کشاورزی استفاده کنن که برای مسترشون در اون قسمت ها کار بکنن، که وقتی شاگرد از دانشگاه کشاورزی بیرون یه اطلاع کلی از مسائل مملکتی داشته باشه که فقط کارهای علمی نداشته باشه تو دانشگاه. به خوشبختانه این پروژه این برنامه با موفقیت در اون مقدم
یه سوال دیگه اینجا بکنم، این در ارتباط باز با مهمه مسئله ترویج که صحبت قبلا هم کردیم، این سپاه ترویج با دانشگاه با وزارت کشاورزی چه ارتباط داره؟
سپاه ترویج ارتباطش با مبین داره تمام سپاهیان ترویج برای اون دو سالی که خدمت بعد از اینکه خدمت اول 6 هفته شاید اول نظام می دیدن اینا معلوم می شدن به وزارت کشاورزی و در اونجا آموزش کامل میدیدم برای رفتن به چه اهم از زنان و مردان هم که خود آماده میشدم برای رفتن به جهات اطراف و این شرکت در کارهای عمرانی که در شهرستان ها انجام میشد و اونجا یه ترینینگ کامل میدیدن در قسمت های مختلف میگرفتن و بعد در اختیار مدیر کل وزارت شهرسازی در هر شهرستانی شروع کردن مدرسه بسازی و اینا کاری که میکردن طرحهای مختلف بود، مثلا طرحهای که خیلی در کمک میکردن اینا طرحهای افزایش تولید بود. ما روی در رفته وزارت شهرسازی در اون موقع شد روی بیش از یه میلیون هکتار مثلا گندم و همطور طرحهای دیگه طرحهای افزایش تولید داشت و این تولیدی که خود وزارت کشاورزی به ما گندم اصلاح شده میداد کود شیمیایی بهشون میداد با قیمت خیلی کمتر از این سابسید میداد بچه در تمام مملکت سابسید بود کود شیمیایی ولی خب به یه قیمت کمتر به اونجا میداد که بتونن طرحهایی که وزارت کشاورزی برای ازدیاد تولید اجرا میخواد اجرا کنه در مملکت توسط خود کشاورزان اونها اجرا بشه و اینا من تعداد زیاد استفاده بودش در این
سپاه درویش
در این طرح کنم میکردن که بتونی کنم علاوه بر خود کارشناسان
و تجربه شما کلن سپاه ترویج رو یعنی ایده سپاه ترویج رو چجوری ارزیابی میکنه؟ به نظر شما اینها موفق بودن به طور کلی در کار که انجام دادن یا این در چه حالتی کنن؟
به نظر من سپاه ترویج یکی از کارهای بسیار نادری بود که در ایران توسعه که من حتی الان که در نقاط مختلف دنیا و آفریقا کار مشابهی انجام میدم.
این مشابهی با بانک بین الملل؟
با بانک بین الملل با افاو و سازمان بین المللی توسعه میکنم همون سفارت ترویج که ما در ایران داشتیم که در به عمل بیارم، برای اینکه این جدا یک کار نادری بود که در ایران شده به طور خیلی خیلی نادر و یک از کارهای بسیار مهم بود به خصوص برای مملکتی که اونا از سیاست چی مملکتی مثل ما درست بعد از گرفتار عراقی های علیه ما علیه بدیم ولی برای ما که خیال جایی با کسی نداشتیم من فکر کنم بعد دانش جوی بینید کسانی که بیدن توی نظام وزیفه دو سال بی خودی خدمت درجام کردن این خدمت رو بی خودی و در از شیش ماه که ترین بیدن گرفتن خیلی بهتر میتونم به نفع مملکتی که اعتماد کنید به نیروی انسانی که بتونید که کمک کنه از طریق سپاه ترویج تعمیم بشه و سایر
سپاه بسید سپاه، سپاه دانش، سپاه بهداشت، سپاه ترویج. این سپاه ترویج که عمدتا مرتبط با کار کشاورزی و تمامی در روستا بسید ایده کی بود؟
من حق صحیحاتم
نمیده که ایده یکی بود که باید در آمد مثل در مورد کارهایی که مربوط به ایجاد مثلا تهیه لوازم مورد نیاز کشاورزها و اینا بود
در اونجا اصولا در عراضی یعنی کشاورزان شرکت های تعاونی اینا خودشون به یه ترتیبی و شرکت های سامی زمانی لوازم لازم رو داشتن ولی حالا تا چه اندازه اینا افیشنت رو در کارتون ها بودن بودن بحث اینجا چون اولا زیاد اونجا نبودن که بتونم یه انالیز کامل آجه این موضوع کنم ولی که اصولا یعنی بود شرکت های تعاونی خودشون موظف بودن که بازاریابی کنن برای اعضای عضو شرکتشون مسائل کشاورزی تراکتور برایشون تهیه کنن قرض بهشون بدن قرضهای کوتاه مدت با متوسط مدت بهشون بدن برای خرید ماشینالات کود شیمیایی برایشون فراهم کنن که اینا تمام انجام میشد تا چه اندازه اینا افیشنت بود هم دیگه از کردن من فرصت نبود که افیشنسی اینا کاملا بهطور کامل ارزشیابی بشه ولی کار وزارت کشاورزی نظریه که داشت این بود که مردم رو، یعنی مرد بخش خصوصی رو تشویق کنه که اونها به جایی که مثلا کود شیمیایی تماس توسط دولت داده میشه به شرکت های تعاونی یا توسط دولت وارد بشه، این کود شیمیایی توسط مردم وارد بشه و با قیمت مناسب، که با قیمت استثمار. اینها مثلا به جایی که تراکتور رومانی رو دولت بخره بده به کشاورزان، خود مردم برن تراکتور رومانی رو وارد کنن در خطورشون. این تراکتورهای دیگه مثلا جان دیر، مستر ریسن، کتیتی اینترنشنال هاوستا، اینا البته اینا همه رو مردم وارد میکردن، ولی که به اینا سوالی نبودن که سرویس کامل بدن بشون، سرویس کامل بشه. وزارت شهری میخواست حوزه هایی که در با به اصطلاح درخواهم گرفتن از برنامه ای که مجلسوانی درست کرده بود در قطبای کشاورزی، که این قطبای کشاورزی رو مجهز کنه برای دادن اون سرویس که لازم بود به کشاورزان، هم از این که عضو بشه و تعاونی بودن یا این که
کشاورزان رو حضرت درد خود بجرد بودن خود این قبلن هم راجبه صحبت کرده البته، این ایدای قطب های کشاورزی این رو به عنوان یک پایه معقول برای تحول کشاورزی در ایران پذیرفته بودید، این مسئله نبود که مورد بحث میشه؟
نه خیلی صد در صد پذیر بینید، همه مورد قبول همه کارکنان در چارزی بود که اینجوری، برای اینکه با توانایی که دولت داشت و قرار گرفتن که کارشناسایی که داشت غیر از این نمیتونستن کار کنن، این برای اینکه بتونن حتی اکثر استعداد از نیروی انسانی بکنن و ثروتی که داشتن میتونستن غیر از این نمیتونستن.
یعنی در واقع امکان اینکه شما به تمام گروه های کوچکی که در مناطق دوردست روستایی کار زندگی می کردن برسید وجود دارد؟
بله، در پس کنیم 50,000 تا ده در دوردست. خب بعد از اینا چون که قبلا گفتن 20 نفر 30 نفر آدم می شدن توش دارد
درست،
خب چطور برسد؟ یا جمع فرد تمید میزان کشتی که دارد می شد 20 هکتار نمی شد، طبیعتا شما نمی شدید تمام عوامل تولیدی که لازم چاپتن بازار رو اینا رو باید کنه، ولی خب مشکل بود بالاخره به اینا میرسیدن یه روزی، ولی کنه خب در اون موقع برای اینطور حد اکثر سیم
این سالی که شما در وزارت کشاورزی بودید، وزیر کشاورزی بودید، اون یه سالی بودش که سال فوق‌العاده از یه دیدگاه تعیین کننده بود برای آینده ایران، برای اینکه آغاز یه سلسله شلوغی ها بود، یه سلسله مسائلی بود که بعداً بعد از دولتی که شما درش بودید بیشتر نوش گرفت. این احساس در کاری که شما میکردید در وزارت کشاورزی به ارتباط با روستا و غیره وجود داشتید؟ شما احساس اینو میکردید که وضعیت مملکت ممکنه که به هم بخوره؟
خود من هیچ احساس در این موضوع نکردم، میدیدم که از اطرافی، از یعنی اختشاشاتی چه در روزنامه ها چه در مملکت در پیش میاد، ولی به هیچ وجه امکان نمیدونستم که چی داره میشه. مثلا یکی از موضوعی که ناراحت کننده بود نه تنها برای من بلکه برای تمام وزرای وقت این بود که روزنامه ها دائما اکاذیب در توی روزنامه میشن راجع به اتفاقاتی میفته و به محضی که اعلان کوچیکی در روزنامه میدونید، یعنی یه خبر کوچیکی در روزنامه میشون فرض کنم سیم فلانجا گندیده شد بدونی که نتونستن مردم از سیم رو بخرن، آقای نخست وزیرم بدونی که فکر کنه که این سیم گنده شده نشده فورا دستور میدن وزیر وقت که تحقیق کنه چی در نتیجه مقدار زیادی از وقت وزرا تلف میشد برای اینکه جناب آقای خطازی بدن و بینن که این حرفی که در روز روزنامه مزخرفه و این معلوم بود که یک کاری در پیش هست که این کار به طور دائم انجام میشه. خود بنده چندین بار متوجه این موضوع شدم، با اینکه میدونستم چون وقتی خبر میخوندم چون به وظایف اون قسمت یا اون ناحیه با اون استان واقف بودم، میدونستم که حرفی نوشتن حرف دیرفتی، حتی میدونستم این عکسی که انداختن از یه جای دیگه انداختن گذاشتن بودیم، یعنی تو تجربه شخصی خودم میتونم شدم. ولی خب میرفت علاقه نخوزی ایشون میمیسن که این چه افتضایی است که مثلا چرا مثلا در اینجایی توشنه باید روی دارم از گذاری حالا یه چیز جنبه استنا یه بامده است که جنبه بگم این آمه یک از اکسپریانس خودمه، یه شب ساعت یک و نیم یک صبح بود مثلا خب خواب من از اینکه در از دستی زده کار کرده بود، دیدیم من در اون موقع شروعی دیدم تلفن شد و آقای نخوزی باید که این چه وضعی که سیوای رضاییه از بین رفته داره میگن که گفتم خب این دروغ این همش این بهش صحیح نیست، گفت نخیر من صبح گزارش میخوام آدم بسه کنم، من میتونم که صبح نخیر من رفتن و من وضعی شدم که تحقیق کنم این بزرد و به قدری خب ساعت یک و نیم صبح اصلا میدنم که یه رفت بی خود بیشه حد کنم میتونم دروغه من فوراً همون موقع تلفن کردم به استاندار آزادگان قلبی یعنی رضایی
این رضایی
شرقی
شرقی
نه قلبی رضایی
رضایی قلبی بله
و
این آقای یه چیز حالا اسم شدن
آقا بیشون از خواب بیدار کردم آقا برم مدار خودم بیدارم کنم از خواب این چه چه اینطوری شده این چیه نکنم آقا چنین چیزی نیستن تمام این دروغ رو زمزم نوشتن کنم بجرد من مجبوری که صبح یه دیگر درستیم برای شما که چیم شده و در زمین غیر از ازایی یکم در خراسان بوده شد بعد در خراسان هم چیزی داشت بعد از اینکه این گوشی رو بگم در این گوشی تلفن کردم با آقای خسروشاهی که وزیر بازرگانی بود بگم آقای سعی نیست آقای ناخودکاری دستور دادن که باید که شما به این اقدام کنید سالت برای این موقع ساعت دو شده بعد بگم باید حتی نمایده تو فرانسه برسیم به در کرانزی که با هم نمیده استانهای آذربایجان و استان خراسان بعد آقای بیان از خواب بیدار کرد در این موقع چون ساعت سه صبح شده تمام مردم از این برابر بیدار کردم برای اینکه اونم وقتی من بیدار شدم چون شما دو تا هیئت فرستاده شده یکی به آذربایجان یکم به خراسان به خراسان و برگشت هم تنها تکسیب کردن که تمام لکی در اونجا اینا همه غیر صحیح بوده و نتیجه به آینا خصوصی بوده ممکن از این این کارا خیلی زیاد میشود ولی ما نمیدونیم برای چی این کارا میکنم ببینیم
خب در هیئت دولت این مسائل رو مطرح میکردید که آقا یک اتفاقی داری میفته یه جریانی است این چی هست یا اصلا مسئله دیگرگون شدن اوضاع مسئله اختشاش مسئله اینکه عده‌ای بر علیه نظام حرکت میکردند تحریک میکردند هیچ کدوم از این مسائل در هیئت دولت مطرح میشن
در هیئت دولت گاهی بعد از وزران مطرح میکردن مثلا به خصوص آقای داریف و مازون که وزیر اطلاعات بود ولی همیشه آقای رفت وزیر میگفتن که مملکت امن و امانه و شماها در کار سیاست به هیچ وجه دخالت نمیکنید این کارا مثل علازت و ایشون واقف هم همین کارا و هیچ وجه نیست شما شما کار خود میکنه یعنی هیچ وجه چیزی رو ما بسرد شد
این به نظر دنی فرهنگ واجه فرهنگ رو مطرح میکنم ولی فرهنگ هیئت وزرا فرهنگ کابینه وزرا در ایران اینو قبول میکرد یعنی در واقع مسئله هستش که مسئله سیاسی که هست مبودی به اجادی ضروری وزرا نیست
کاری که گفته میشد دوستان در این موضوع مطرح شد رسما گفتن که صحبت نکنیم با کارهای خودتون برسیم در واقع ما کارهایی نبودیم در این کار
هیچ کس هیچ وقت مطرح کرد که
وزرا بر مبنای قانون اساسی یک مسئولیت سیاسی دارن؟
مطرح میشه ولی خب
مسکوت میشه. برگردیم حالا به دو مطلب دیگر. یکی در مورد مسائل همین کشاورزی. شما از دهه، یعنی از ابتدای دهه 60 تا تقریبا آخر دهه 70 هم در دولت هم در خارج از دولت با مسئله کشاورزی در ایران مرتبط بود. حالا یه بار دیگه این مطلب در همین بحثی که ما می‌کنیم مطرح شد که آیا کشاورزی در ایران پیشرفت کرده بود یا نه، یا در چه حدی پیشرفت کرده بود در مقایسه با بقیه سکتورها. حالا ارزیابی شما از این فرایند تحول نظام کشاورزی در ایران در طی این مدت که ما داریم رو به صحبت میکنیم چی هست؟
ارزیابی من این بود که کشاورزی در ایران در این مدت، یعنی قبل از اصلاحات ارضی و بعدش، که این موضوع بود که دائما در روزنامه ها مطرح میشد و مخصوصا در این اواخر عده‌ای از کسانی که می‌خواستن اختشاش تولید کنن در ایران دائما صحبت می‌کردن که کشاورزی در ایران هیچ پیشرفتی نکرد. ولی روی مطالعات شخصی که خودم داشتم و بر اثر آمار موجودی که الان هم هست و موقع بوده، حرفایی که می‌زدم به هیچ وجه صحیح نبود. البته کشاورزی در ایران اون رشدی که سایر قسمت ها میکنم نکرد. مثلا فرض بکنید اگر که توقعی است بذار کشاورزی یا پروژه هایی که نوشت طرح هایی که نوشتی میشد برای کشاورزی بود که بین 6 تا 8 درصد کشاورزی را میکرد رشد کنه، هیچ وقت به چنین رشد نرسید. ممکنه مثلا در یک سال رسید میشه یا در بعضی موارد به حتی بیش از اون رسید میشه، ولی به طور کلی